و ساعت با او به گفتگو می نشینه و بدون واسطه با او سخن میگه. اگر خداوند را به بزرگی و عظمت و لطف و رحمت و حکمت شناخته باشد و ظهور یافته، آن وقت کلمه کلمه قرآن را نور و پاکی و حکمت و پند و هدایت می دانه و هیچ لذتی در عالم نزد او بالاتر از انس با قرآن که کلام محبوب و سخن خالق هست نمی باشه.
شرك بالله إنه ظلم عظيم
إنه ظلم عظيم
كن مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما
عن الفجور كن في الدنيا صبور
إنها عن الفجور كن في الدنيا صبور
واصبر على ما أصابك فإنه من عزم الأمور
يا أبي علمني كيف
همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز خود هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 199 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. خدا ما رو مهمون کرده، سر سفره وحی نشونده، آیات قرآن را در چند دقیقه تفسیر میکنیم. الان جزء دو سوره بقره آیه 399 هستیم.
ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم.
آیه مربوط به مکه است، میگه حاجیا که رفتید مکه شب عید قربون همه حرکت کنید با هم. افیضوا من حیث افاض الناس، از همونجا که مردم کوچ میکنن شما هم کوچ کنید. این آیه در مقابل اینه که بعضیا از اهل مکه یا از قریش فکر میکردن که چون ارسونم که اهل حرم هستن یا از قبیله قریش هستن یا امثال اینها، باید حرکت عبادیشون با دیگران فرق داشته باشه. این آیه میگه افیض و من حیث افاضه، مثل مردم عبادت کنید. آخه الان هم تو مجالس ما هستن، مثلا بعضی فکر میکنن حتما باید برن اون گوشه خاص بنشینن، هی پا از دوش مردم ور میدارن که برن اونجا بشینن. امام رضا به پسرش امام جواد علیهم السلام نوشت که شنیدم شما وقتی میرین مراسم عبادی یا مجالسی که میرین شما رو از یه در ویژه برن، از همون دری که همه برن شما وارد شو. پیغمبر ما جلسش گرد بود، بالا و پایین نداشت. یک غریبه که می آمد گفت ایکم رسول الله، کدوم دو پیغمبری؟ به امام سجاد گفتن شما اجازه بده حمام رو قرق کنیم، یعنی حمام رو خالی کنیم، تنهاشون بذارم حمام. امام سجاد گفت خب منم مثل باقی ها میرم حمام، چرا مردم بیرون کنید؟ چرا مثلا برای ما حمام خصوصی؟ یمشی فی الاسواق یمشون فی الاسواق، تو قرآن میگه پیغمبرها تو بازارا راه میرفتن. این امتیاز سلبیا چیه؟ اصل لباس شهرت که میگن حرامه، به خاطر اینکه لباس شهرتی کسی باشه که میخواد مردم به او نگاه کنن، میگه تو کی هستی؟ البته حالا لباس فرم طوری نیست، مثلا خلبان لباس خاصی داره، روحانی لباس خاصی داره، پزشک لباس خاصی داره، آمپول زن لباس خاصی داره، پزشک جراح تو اتاق عمل لباس خاصی داره، پلیس لباس خاصی داره. این لباس ها لباس فرم، لباس شغل طوری نیست. معلوم باشه که من آخوندم، او خلبان، او پلیسه. قرآن هم یه آیه داره که میگه که حتی یعرفن فلا یؤذین، یه لباسی که انسان شناخته بشه و مورد اذیت قرار نگیرم، یعنی معلوم بشه که این پلیس نگم به تو چه. اگر یک مسئله پیش اومد من با لباس آخوندی اومدم گفتم حکم خدا اینه، نگم تو چه کاری آخوندم. پلیس اگر من ماشین رو جریمه کرد نمیگم تو چه کاری، خب پلیسه. حتی یعرفنه فلا یؤذینه. مثلا به زنان پیغمبر آیه فرمود که یه جوری اگر لباس بپوشن که اینا شناخته بشن مورد اذیت قرار نگیرن، او حسابش شده. لباس شغل اشکالی نداره، اما لباس شهرت، یعنی یه لباس باشم که هیچ که لباس تا حالا نپوشیده. مثل بعضی از زنها تو عروسی عنایت دارن دوخت لباسشون جوری بشه که همه نگاهش کنن، این لباس شهرت بده. افیض من حیث افاض الناس، همونطور که مثل باقیا باشید، خودتون را نژاد برتر و برتر از دیگران ندونید. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میآمد مشهد پشت سر آیت الله عثمان میلانی نماز بخون، عین یه آدم عادی قاطی مردم وامیستید و هر چی می‌خواستن ایشونو جای خاصی ببرن، میگفت نه بذارید منم قاطی مردم باشم. افیضوا من حیث افاض الناس. ما گاهی وقتا فکر می‌کنیم که اگر مثلا بنده حجت الاسلام هم روزه گی می‌خوام برم، حتما برم خونه آیت الله روزه. نه بابا، همین همسایه‌ات روزه خونه و روزه، چطور مردم بقال و عطار و قصاب میرن، خود تو هم مثل بقیه برو. یا فکر کنیم مثلا استاد دانشگاه اگر می‌خواد بره روزه، باید مثلا یه جای بره که همه اساتید دانشگاه باشن. اینها یه چیزایی که ما رو جدا می‌کنه و کار بدیه. من یه وقت رفتم یه جایی، یه مجتمع فرهنگی بودن، دیدم دانشجوها تو صف وایسیدن و چند تا دستشویی هم بودش قلف بود. گفتم این دستشویی خرابه، گفتن نه اون مخصوص اساتیده. گفتم مگه استاد و شاگرد فرق میکنه استفاده از دستشویی؟ گاهی وقتا افرادی هستن که غذاخوریشون فرق میکنه، دستشویشون فرق میکنه، نمیدونم روزه رفتنشون، خندیدنشون. یه خود مردمی باشیم. یکی از اسرار نماز اینه که این چیزا رو بشکنه. تمام مردم کره زمین باید بلندترین نقطه بدنشون که پیشونیه روزی 17 رکعت، هر رکعتی هم دوبار، دو تا 17 تا 34 بار، بلندترین نقطه بدنشون روزی 34 بار باید خاکمالی بشه که تکبر گرفته بشه. افیضوا من حیث افاض الناس، مثل مردم حرکت کنید و استغفر الله، از خدا استغفار کنید، خدا غفور و رحیم است. خب هیچ وقت مایوس نشیم، گذشته ها هر چه باشه قابل استغفاره، خدا میبخشه. نه که خدا میبخشه، غفور هست، رحیم هم هست، یعنی هم میبخشه هم مهربونه. بعضی ها ممکنه آدم ببخشن اما دیگه آدم دوست ندارن، میگه خیلی برو گم شو بخشیدم، ولی نه، خدا هم میبخشه هم دوستمو داره، غفور و رحیم. خلاصه آیه 399 میفرماد یک، عبادت کنید. دو، عبادتتون دست جمعی باشه. سه، هیچ رقم خود بر تربینی نداشته باشید، مثل باقیا باشید. چهارم، گذشته خودتون را یاد بیارید، عذرخواهی کنید، خدا هم میبخشه، مایوس نشید، علاوه بر اینکه میبخشه مهربونم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان و همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم از مطالب و بخش‌هایی که تقدیم حضورتان شد بهره و استفاده کافی برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. شما از طریق سایت هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی. دوستان عزیز ما در ایران، شما از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودتان و نرم افزار ایران صدا هم میتونین در همین ساعت برنامه ما را بشنوین. @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. اونجا میتونین نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خوبتان را در مورد برنامه در وادی نور با ما در میان بگذارید. تا حضور دیگر، در پناه خدای قرآن باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سازمان ملل متحد: حکم آخر دیوان کیفری بین المللی یک هشدار جدی به طالبان است. تأکید سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی بر تطبیق طرح تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد: ادعاهای بی اساس رژیم اسرائیل بی‌اعتنایی آشکار با ترتیبات آتش‌بس با لبنان است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت رهبر طالبان و رئیس محکمه عالی این گروه، این اقدام را گامی مهم در مسیر اجرای عدالت و یک هشدار جدی برای طالبان توصیف کرد. در این بیانیه تصریح شده است که طالبان در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و این جرم‌ها بدون مجازات نخواهد ماند. این بیانیه می‌افزاید این اقدام پیام روشنی به جهان می‌رساند که سیاست‌های تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه طالبان در افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی غیر قابل قبول و جنایت است. این سازمان تأکید کرده است که این گونه اقدامات در اساسنامه روم نیز جرم محسوب شده است و باید زودتر به آن رسیدگی می‌شد. در این بیانیه از تمامی کشورهای جهان خواسته شده است که در برابر جنایات سازمان یافته طالبان در افغانستان متحد شوند و کارهای بیشتری انجام دهند. داستان ارشد دیوان کیفری بین المللی اخیراً با صدور حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه این گروه را خواستار شده است. طالبان این حکم را به شدت محکوم کرده است. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی بر تطبیق طرح تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان تاکید کرده و گفته است که تطبیق طرح این سازمان برای تقویت مرزهای این دو کشور در سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
تأکید سازمان پیمان امنیت جمعی بر تطبیق تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست جنبندی فعالیت‌های دارالانشا و ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2024 در مسکو گفته است که طرح تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان در سال روان میلادی امضا خواهد شد. او افزوده این طرح شامل تدابیر ویژه‌ای است که با هدف تأمین امنیت بخش جنوبی حوزه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی طراحی شده است. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی در این نشست همچنان در مورد عرصه‌های کاری و دستاوردهای این سازمان در سال گذشته میلادی گزارش داده و وظایف اصلی برای سال 2025 را تعیین کرده است. او تاکید کرده که در سال 2024 اسناد مرتبط با تجهیز نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی با سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی بررسی و امضا شده است. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
کشورهای آسیای میانه از آن جمله تاجیکستان که همسایه افغانستان است از وضعیت داخلی افغانستان ترس دارند، چون دلایل زیادی وجود داره برای ترس. اول چیز که اینا کشورهای نوپاستند، تجارب چندان زیادی در رابطه با شناخت دیگر کشورها دیگر فرهنگا کم دارند و مسئله اسلام حراسی است، اونجا تبلیغات زیاد میشه از مورد اسلام افراطی و همچنان نفوذ روسیه در اینجا مطرح است.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان را بی جا دانسته و تاکید می کند که حکومت طالبان به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند.
تشویش را که پیمان امنیت جمعی اظهار میکنه یا در مورد مرزها و افغانستان تشویشی دارند به جان نیست. افغانستان امنیت کلی داره و وعده و تعهد هم وجود داره که از خاک افغانستان علیه هیچ اقدام هیچ کشور اجازه نیست و چنان امارات اسلامی تعهدات خود را پایبند است و هیچ کشور دیگر تشویشی نداشته باشه.
این در حالی است که سازمان پیمان امنیت جمعی در طی بیش از 3 سال گذشته بارها از خطر گسترش تروریسم از خاک افغانستان زیر حاکمیت طالبان و آسیای میانه ابراز نگرانی کرده است. اعضای این سازمان بارها اعلام کردند که حکومت طالبان از بیش از 21 گروه تروریستی در افغانستان میزبانی و حمایت می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه طاعات عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند و شما مؤمنان خداجوی با درگاه حضرت حق انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. سفیر عربستان سعودی در کابل گفت دولت ریاض مصمم از روابط خود را با حکومت سرپرست افغانستان در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی تقویت کند. فیصل بن طلق البقمی سفیر سعودی در کابل در دیدار با ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان روابط میان عربستان و افغانستان را تاریخی خوان و از اراده کشورش برای توسعه روابط با حکومت سرپرست خبر داد. و همچنین با اشاره به مشکلات و چالش‌های کارگران افغانستانی مقیم عربستان سعودی اطمینان داد که کشورش در حل مشکلات کارگران افغانستانی ساکن عربستان همکاری خواهد کرد. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان هم در این دیدار از سفیر ریاض درخواست کرد تا برای صادرات مستقیم محصولات زراعی و میوه‌های افغانستان به عربستان سعودی تلاش کند. یادآور می‌شود که چندی پیش وزارتخانه‌های امور خارجه و کار و امور اجتماعی افغانستان نشستی را برای اعزام کارگران افغانستانی به کشورهای خارجی و حل مشکلات آنها برگزار کردند. سفارت عربستان سعودی در افغانستان از دوم جدی گذشته فعالیت خود را در کابل از سر گرفته است. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت قطر در کابل بر تحکیم روابط پایدار با این کشور عربی تاکید کرد. محمد یعقوب مجاهد در دیدار مردف و علاقاشودی همچنین از کمک و همکاری‌های دیرینه کشور قطر با مردم افغانستان قدردانی کرد. سرپرست وزارت دفاع طالبان قطر را به عنوان کشور دوست و همکار افغانستان توصیف کرد و تقویت روابط دو کشور را خواستار شد. همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های اقتصادی و تجاری از دیگر موضوعات این گفتگو بود. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل این سازمان ادعاهای رژیم اسرائیل و اتهامات آن علیه جمهوری اسلامی ایران را بی‌پایه و اساس خواند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل این سازمان با رد ادعاهای بیاساس اسرائیل علیه تهران مبنی بر ارسال سلاح به لبنان نوشت این ادعاها بهانه جز برای توجیه نقض‌های مکرر رژیم اسرائیل نسبت به قطعنامه 1701 شورای امنیت و بی‌اعتنایی آشکار آن به ترتیبات آتش‌بس با لبنان نیست. ایروانی با بیان این که رژیم صهیونیستی هیچ قصدی برای پایبندی به تعهدات خود برای خروج از جنوب لبنان پس از دوره 60 روزه آتش‌بس طبق الزامات تعیین شده ندارد افسود رژیم اسرائیل چنین اتهامات بی‌پایه‌ای را مطرح می‌کند تا اشغال غیرقانونی اراضی لبنان را مشروع جلوه دهد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل تأکید کرد شورای امنیت باید رژیم صهیونیستی را وادار کند که تعهدات خود تحت ترتیبات آتش‌بس و قطعنامه 1701 را با طور کامل اجرا کرده نقض‌های خود علیه حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را فوراً متوقف کرده و بدون تأخیر نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کند. عدم اتخاذ اقدامات قاطع تنها این رژیم را در نقض‌های بیشتر و قهر کرده و صلح و امنیت در منطقه را به خطر می‌اندازد. ایروانی همچنین با رد اتهامات مشابه و بی اساس مطرح شده علیه جمهوری اسلامی ایران توسط نمایندگان آمریکا و بریتانیا در جریان نشست علنی شورای امنیت تصریح کرد انتصاب فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کننده در منطقه به جمهوری اسلامی ایران کاملاً بی اساس و فاقد اعتبار بوده و تلاش عمدی و برنامه ریزی شده برای منحرف کردن توجهات و پنهانسازی همدستی مستقیم متهمان در نسل کشی و جنایات جنگی ارتکابی رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه است. معاون وزیر امور خارجه ایران از رویکردهای تبعیض‌آمیز و استانداردهای دوگانه در زمینه حقوق بشر انتقاد کرد. کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران پس از ارائه گزارش ملی دوره چهارم ایران در چارچوب UPR در نشست دوره شورای حقوق بشر در ژنو با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: برای من موجب تعجب بود نمایندگانی که خواهان لغو مجازات اعدام و عدم صدور چنین احکامی بودند از تأثیر تحریم‌های یک جانبه و اقدامات تروریستی بر حق حیات ایرانیان که به طور گسترده و شدید نقض شده است صحبت نکردند. این یک واقعیت است که واضعان و مجریان تحریم در مقایسه با احکام اعدام در حوزه مواد مخدر بیشتر جان ایرانیان را گرفتند. و افزود: متاسفانه حقوق بشر از برخی چالش‌ها و معضلات مانند استفاده ابزاری و سیاسی، رویکردهای تبعیض‌آمیز و استانداردهای دوگانه رنج می‌برد. برخی کشورهای خاص با دنبال تحمیل سبک زندگی خود به جهانیان هستند و با تنوع فرهنگ‌ها و ویژگی‌های خاص کشورها و همچنین نظام‌های سیاسی آنها احترام گذاشته نمی‌شود و مادامی که بر این معضلات غلبه نکنیم با حمایت و ارتقای حقوق بشر کمکی نکرده ایم. معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: حقوق بشر یک کالای غربی نیست و از نظر ما حقوق بشر ریشه در ادیان وحیانی دارد. اگر در جهان معاصر پس از کشته شدن میلیون ها انسان در جریان دو جنگ جهانی حقوق بشر به مفهوم نوین آن پایه‌گذاری شد، در قرآن کریم در بیش از 14 قرن قبل بر کرامت انسانی تاکید شده است. و اضافه کرد: اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر ریشه در دین مبین اسلام و قانون اساسی آن دارد. کشورهای مدعی حقوق بشر باید بپذیرند که جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار مبتنی بر عقلانیت دینی و اسلامی است. بر همین اساس و پیشرفت‌های عدیده‌ای در حوزه حمایت و ارتقای حقوق بشر نائل شده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سازمان ملل متحد: حکم اخیر دیوان کیفری بین المللی کشتار جدی به طالبان است. تأکید سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی بر تطبیق طرح تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان. و سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل: ادعاهای بی اساس رژیم اسرائیل بی‌اعتنایی آشکار با ترتیبات آتش‌بس با لبنان است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. پس از سقوط دولت بشار اسد در سوریه، خشونت عناصر مسلح وابسته به تحریر شام علیه شیعیان این کشور روند افزایشی یافته است. بر اساس اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، عناصر مسلح وابسته به الجولانی، رئیس حکومت جدید سوریه و فرمانده گروهک تحریر شام در حمله گسترده به مناطق شیعه‌نشین ولایت حمص وضعیت و آزار ساکنان این مناطق پرداختند. و گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، عناصر گروهک تروریستی تحریر شام در حمله به چندین قریه در ولایت حمص سوریه 10 نفر را اعدام، 15 نفر را توقیف و 32 نفر را هم زخمی کردند. این خشونت ها صرفاً در ولایت حمص نیست. حمص، هما و مناطق سواحل سوریه هم شاهد اعدام های میدانی متعددی بوده است. شمار زیادی از شیعیان هم از ترس عناصر مسلح و تروریستی در داخل و خارج از این کشور، به خصوص در لبنان، آواره شده و وضعیت مناسبی ندارند. در میان قربانیان کودکان و زنان هم هستند که این مسئله بر درد و رنج مردم محلی سوریه افزوده است. پیرامون همین موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری از آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، پس از حدوداً 45 روز از سقوط دولت بشار اسد در سوریه، خشونت عناصر مسلح وابسته به تحریر شام علیه شیعیان این کشور متاسفانه روند افزایشی پیدا کرده. تحلیل شما از این اوضاع چی هست و اینکه این گونه اقدامات به نظر شما با چه اهداف و نیاتی صورت میگیرند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب دارم. قطعا و تحقیقا قابل پیش بینی بود، به دلیل ضربه های مهلکی که از سوی شیعیان خورده بودند، گروه های تکفیری که تحت نام داعش یا عنوان های دیگه به عنوان یک آفت جهانی و به عنوان گروه های تروریستی در سوریه و در عراق و در جاهای دیگر اقدامات وحشتناک را انجام دادن، تنها جبهه مقاومت که در محور جبهه مقاومت و گرداننده جبهه مقاومت در حقیقت شیعیان و پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در برابر آنها سفارایی جدی داشتن و بساط آنها را به هم ریخت و شالوده حاکمیت آنها را ریشه‌کن نمود و ضربه های مهلک و غیر قابل جبرانی برای تروریست ها وارد کردند و طبعا این مسئله به زودی از یاد اونها و از خاطره اونها محو نخواهد شد. گروه هایی که امروز در سوریه حاکم شده و حکومت سوریه را بر عهده گرفتن، در حقیقت همون پسمانده ها و باقی مانده های پراکنده همون گروه های تروریستی هستند که نام خود را فقط عوض کردند و چهره و شمایل خودشان را تغییر دادند، اما ماهیت همون ماهیت قبلی هستند. طبیعی است که اونها برای عقده‌گشایی و برای انتقام گیری از اون ضربه هایی که در گذشته از ناحیه شیعیان دریافت کرده بودند، خب دست به هر اقدامی ممکنه بزنند. خب اگرچه در بعضی حاکمیتشان، بعضی ورودشان یک مقدار چهره ملایمی از خود نشان میدادن تا بتوانند بر اوضاع مسلط بشن، طبیعی است که اگر این روند ادامه پیدا بکنه و اونها بر اوضاع کاملا مسلط بشه، طبعا دست به انتقام گیری خواهند زد و تا یک مرحله اینها پیش خواهند رفت و همون گونه که ما شاهد هستیم متاسفانه ناامنی روز به روز افزایش پیدا کرده و جستجوی خانه به خانه افزایش پیدا کرده و این روند ممکنه بحران سوریه را تشدید بکنه و گروه های دیگه سر بر بیاره و بالاخره اقدامات دیگه در برابر حاکمیت جدید شکل بگیره.
بله جناب آقای مختاری، در این راستا تحلیلی که مطرح هست این هست که این خشونت ها یا با اجازه ابو محمد الجولانی انجام شده و یا اینکه جولانی قادر به کنترل گروه های مسلح نیست. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟
خب هر دو احتمال وجود داره. جولانی خودشان هم بالاخره سابقه چندان خوبی نداره. طبیعی است که هم هنوز بر اوضاع مسلط نیستن، خب در ظاهر سعی میکنن بر اوضاع کنترل داشته باشه چون میخوان اونجا حکومت بکنن. طبعا وقتی میخوان حکومت بکنن باید جغرافیایشان امن باشه، ولی در این حال زیاد بیمیل نیست که انتقام گیری هایی به صورت غیر رسمی از سوی برخی از گروه ها صورت بگیره و اونها هم ممکنه قلبا راضی باشن از این موضوع، ولی فعلا اون چی که از ظاهر امر استفاده میشه گروه های خاصی هستن که اونها به صورت بسیار بیرویه دست به انتقام گیری میزنن و آقای جولانی فعلا نیروی نداره، امکانات نداره و تسلط آنچنانی هم بر اوضاع نداره تا وضعیت را اونگونه که شایسته از کنترل بکنه. ضمن این که خب از این وضعیت چندان ناراضی هم نیست، به دلیل اینکه اونها بالاخره وابسته به دنیای بیرون هستند و عملا ما شاهد هستیم که اسرائیل تا عمق خاک سوریه پیش رفته و مراکز حیاتی امنیتی و اقتصادی اونها را زیر و رو کرده و نابود ساخته، در حالی که آقای جولانی و حکومت آقای جولانی کمترین اعتراض نسبت به این قضیه نداشته و طبعا با توجه به سیاست صهیونیست‌ها و اینکه اونها ضربه های از جبهه مقاومت خوردن و از همین نیروهایی که امروز اونها تحت پیگرد قرار دادن ضربه های مهلکی را دریافت کردن، لذا مجموعه این علل و عوامل سبب شده است که گروه های تروریستی آزادانه اقدامات تروریستی خودشان را داشته باشند و آقای جولانی و حکومت فعلی اونها فقط تماشاگر بوده باشند و توانایی کنترل اونها را نداره، ضمن اینکه اگر هم داشته باشه در واقع اونها را آزاد گذاشتن تا بتوانند اون انتقام و کینه ای که در گذشته از شیعیان داشتن و از جبهه مقاومت داشتن به نحوی به این شکل این کینه ها عقده گشایی بشه.
جناب آقای مختاری، کشتار شیعیان در ولایات مختلف سوریه در حال صورت میگیره که مجامع حقوق بشری غربی که همواره به ظاهر مدافع حقوق بشر هستند کاملا سکوت کرده و هیچ اقدامی حتی در حد محکوم کردن هم انجام ندادن. چرا این گونه هست و این سکوت به چه معنی است؟
خب غربی ها بار اولشان نیست. غربی ها در رأسشان آمریکایی ها هم سازمان ملل و شورای امنیت را در قبضه خودشان داره، به عنوان یک ابزار از او استفاده میکنن. همواره اونجایی که منافع خودشان در خطر بوده باشه فریاد حقوق بشر سر میدن، اما اونجایی که در راستای منافعشان بوده باشه سکوت میکنن. کما اینکه توافقی که بین صهیونیست‌ها و حزب الله صورت گرفت هنوز میبینیم عملیاتی نشد و همچنان صهیونیست‌ها در اون مواضع قبلیشان هستن، و بلکه صدها بار نقض توافقنامه را انجام دادن و در قبال غزه، همینطور در قبال یمن و جاهای دیگر و از جمله در ارتباط با سوریه ما می‌بینیم. چون این وضعیت ناهنجاری که در سوریه است در راستای منافع اونها است. هرچی این مناطق که در واقع در قلب کشورهای اسلامی است و یک مرکزیت مهمی برای جبهه مقاومت بود، هرچی این مناطق آشفته باشه، پراکنده باشه و بالاخره دچار بحران بوده باشه، اونها از این بحران ها استفاده سوء خودشان را خواهند داشت، بهره برداری خاص خودشان را خواهند داشت، و طبعا چون این روند در راستای منافع اونها است، لذا اونها سکوت کردن و حقوق بشر برای اونها معنی نداره. حقوق بشری که در راستای منافع اونها بوده باشه، اونجا اونها همواره ادعا کردن، از اهرم های بین المللی بهره گرفتن و استفاده کردن، و در اون جاهایی که ضرری به منافع اونها نداشته باشه بلکه در راستای منافعشان باشه، دیگه حقوق بشر برای اونها معنی نداره.
در پایان بفهمید که اکنون وظیفه جوامع اسلامی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی و مجامع حقوق بشر اسلامی در قبال این گونه جنایت هدفمند علیه شیعیان چی هست؟
متاسفانه اون چی که انتظار می رفت از کشورهای اسلامی، کنفرانس کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی انتظار می رفت که این بحران ها را مدیریت بکنن، و بلکه این شرایط سبب بشه اتحاد و همبستگی مسلمان ها بیشتر بشه. البته مسلمان ها منظور حاکمیت ها و حکومت ها، اما اینها هیچ کدام یک عبرتی برای کشورهای اسلامی نشد. در هر صورت می طلبه که امت ها و ملت های مسلمان علل خصوص در قالب جبهه مقاومت یک جبهه پررنگ و پرقدرت را شکل بدن و با همبستگی بیشتر نیروها و اقتدار خودشان را تجمیع ساخته در برابر اونها با اقتدار بیستن و استادگی داشته باشن و جبهه مقاومت را پررنگ بکنن. چون دشمن جز سخن زور چیزی دیگری را نمی فهمه، منطق، قانون و آموزه های اخلاقی برای اونها معنی نداره. باید جبهه مقاومت را تقویت کرد در نقاط مختلف سرزمین های بحران زده اسلامی، ملت ها را بیدار کرد و خود ملت مسلمان سوریه انشاءالله این توانایی را خواهد داشت که با حمایت سایر شاخه های جبهه مقاومت بتواند دشمن را سر جای خودشان بنشاند انشاءالله.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای
صدای همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی آواز بخوانی هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که همدلی کنی
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام
جنگ رای حل نیست جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده وقتتان بخیر باشه در خدمت شما دوستان هستیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری انشالله که شما دوستان فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد واکنش ها به حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان در دیوان کیفری بین المللی و گمان زنی ها در مورد سیاست رئیس جمهور جدید آمریکا در قبال منطقه و طالبان رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی به نمایش در آوردن خصوصیات رفتاری شهدا در آثار فرهنگی و هنری را ضروری دانستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 1880 شهید کاشان ایراد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی برنامه‌اش در آوردن خصوصیات رفتاری شهدا در آثار فرهنگی و هنری را ضروری خواندند و افزودند ویژگی‌ها و خصوصیات رفتاری برجسته‌ای همچون از خودگذشتگی و فداکاری شهدا عبادت و تضرع خالصانه رزمندگان جوان بر درگاه پروردگار و احترام و غیرت آنها و شعارهای اسلام و انقلاب نیاز همیشگی ملت است که انتقال آن روحیات صرفاً با کار هنری و تولید آثار با کیفیت مانند فیلم، شعر و نقاشی امکان پذیر است. نشان دادن صبر و شکر مادران شهدا موضوع دیگری بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر و تصویر کشیدن آن با ابزارهای هنری گفتند صبر و شکر مادری که فرزند یا فرزندان خود را در راه خدا داده است قابل توصیف نیست اما نشان دادن این درس‌های اعجاب آور در قالب کارهای هنری ممکن است سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با رئیس شورای علمای شیعه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد. علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل با آیت الله صالحی مدرس رئیس و اعضای شورای علمای شیعه افغانستان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار اعضای شورای علما توسعه روابط رسمی ایران و افغانستان را به نفع دو ملت دانستند. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی ای گروه، این اقدام را گامی مهم در مسیر اجرای عدالت و یک هشدار جدی برای طالبان توصیف کرد. در این بیانیه تصریح شده که طالبان در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند و این جرم‌ها بدون مجازات نخواهد ماند. ای بیانیه می افزاید این اقدام پیام روشنی به جهان می رسانه که سیاست های تبعیض‌آمیز و زن ستیزانه طالبان در افغانستان بر اساس قوانین بین المللی غیر قابل قبول و جنایت است. ای سازمان تأکید کرده که این گونه اقدامات در اساسنامه روم نیز جرم محسوب شده و باید زودتر به آن رسیدگی می شد. در این بیانیه از تمامی کشورهای جهان خواسته شده که در برابر جنایات سازمان یافته طالبان در افغانستان متحد شوند و کارهای بیشتری انجام بدهند. دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی اخیراً با صدور حکمی بازداشت ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه این گروه را خواستار شده. طالبان این حکم را به شدت محکوم کرده. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حکم دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و رئیس استر محکمه را به شدت محکوم کرد. حافظ ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که این درخواست همانند بسیاری از تصمیمات دیگر این نهاد انگیزه های سیاسی دارد. این وزارت افزوده که محکمه بین المللی جزایی در زمان اشغال افغانستان جنایات جنگی نیروهای خارجی و متحدان داخلیشان نادیده گرفت که این امر سبب تضعیف اعتبار این نهاد شده. وزارت امور خارجه حکومت طالبان همچنان خواستار بازنگری در تصمیمات این محکمه شد. صدیق منصور انصاری کارشناس افغانستانی در بخش از گفتگویی که با تلویزیون طلوع افغانستان داشته گفته که تعلیم و تحصیل حق زنان و دختران افغانستان است و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و حتی برخی مسئولان طالبان بر آن تأکید کرده و خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران هستند. اما ای که یک دادستان دیوان کیفری بین المللی بدون توجه به مظالمی که طی ده‌ها سال گذشته در افغانستان رخ داده فقط به مسئله تحصیل دختران پرداخته و حکم صادر کرده سوال برانگیز است.
اما شما اگر از آغاز کار این دادگاه یا ادارات یا آدرس های به نام ملل جهان، چی ملل متحد، چی کنفرانس اسلامی یا OIC، چی هم به نام محکمه لاهو هاگ و اینا فعالیت ها و کارهایشان از آغاز تا حال میبینیم متاسفانه کارهای رنگه به انظار مردم مستضعف جهان نبوده و همیش تشریفاتی بوده، همیش از آدرس های به نام ابرقدرت ها و کسی که نان داده فرمان داده اونا متاسفانه کارهایشان انجام دادم. حال واکنش ها هم دیده میشه، چی از آدرس حکومت فعلی، چی از آدرس های مختلف ملی و بین المللی منطقه و جهان. ما میبینیم که افغانستان نه تنها یک مسئله درست است که در موضوع تعلیم و تعلم دختر و خانم ها در مسائل کارشان جنجال و مشکلات است که ما همیش در کار و پیکار هستیم. در داخل حکومت هم رده های مختلف و سوی وزیر و معین و رئیس و وزیر تحصیلات عالی از معین وزارت خارجه بسیار به شکل تند و تیزی صحبت های داشتن و فشارهای موجود است بر رهبری و یا شورای رهبری امارت، ولی مسئله که تنها یک دادگاه بین المللی میایه و فقط امی موضوع را ببینید، این نیم قرن گذشته از هفت ثور تا امروز گلون مردم افغانستان دیگه خشک شد، خون مردم ریخت، میلیون ها انسان اینجا تباه و برباد شدند. از کدام آدرس ها؟ از آدرس اتحاد جماهیر شوروی که عضو برجسته سازمان ملل متحد و شورای امنیت، از آدرس ایالات متحده آمریکا و ناتو. ما میگیم که اگر این محکمه، محکمه عادلانه باشه، محکمه سیاه و سفید نباشه و رنگه باشه، باز بیاین جنایتکارای اتحاد جماهیر شوروی که نه تنها بر افغانستان بلکه به آسیای میانه، به ملل اروپای شرقی جنایات و مظالم کرده بودن، کسی زنده است کسی هم مرده، استخوانایشان رو باید محاکمه کنین. در افغانستان کسی که بود از ترکی و امین و نجیب گرفته تا امروز، بیاین یک محکمه در این مثلا. 2 میلیون انسان در وقت اتحاد جماهیر شوروی اینجا شهید شد، میلیون ها آواره شدن، میلیون ها معلول و معیوب، 22,000 قریه و شهر افغانستان تباه و برباد شده و جنگ در حدود 1.5 میلیون هم در جنگ ناتو و امریکا در افغانستان از دو طرف به شهادت رسید. معلول معیوب تا حال آواره هاست.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. تکرار برنامه رو میتونید در ساعت 6:25 بعد از ظهر در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. ما همچنان با شما همراه هستیم. این روزها که دونالد ترامپ بار دیگه به عنوان رئیس جمهوری آمریکا کار خودش را در قصر سفید آغاز کرده، در محافل سیاسی و خبری سخن از برنامه‌ها و سیاست‌های رئیس جمهور جدید آمریکاست و اینکه چگونه با جهان و از جمله افغانستان تعامل خواهد کرد. دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خودش بارها از سیاست جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا در قبال افغانستان، از جمله نحوه خروج و باقی گذاشتن سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی در افغانستان و کمک‌های میلیاردی به طالبان طی چند سال گذشته انتقاد می‌کرد. و یک روز قبل از مراسم تحلیف خودش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا گفت که طالبان یا باید تجهیزات و سلاح‌های آمریکایی را که ارزشش 85 میلیارد دلار است باز بگردانه و یا ای که پولش را بپردازد. طالبان هم این مسئله را رد کردند. همکارم بصیر احمد حسین زاده در گفتگویی با دکتر جعفر حق‌پناه، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی و استاد دانشگاه، در ابتدا ارزیابیش را از اظهارات ترامپ در این مورد پرسیدم.
به طور کلی صحبتایی که رؤسای جمهور تو آمریکا راجع به مسائل سیاست خارجی حتی داخلی مطرح میکنن به دو مقطع زمانی تقسیم میشه. مبارزات انتخاباتی قبل از تحلیف و آغاز به کار رسمی هست. باقی کسی هم مواضعی که بعد از اون شروع کارشون اتخاذ میکنن. طبیعتاً اون قسمتی که در ابتدا گفته میشه بیشتر رنگ و بوی بیان مواضع و دیدگاه و آرزوها و پاسخگویی به مطالباتی داره که خودشون میدونن که محقق نمیشه. در واقع یه جوری مخاطبشون در نظر میگیرن. لذا نباید اونها رو خیلی جدی گرفت. خیلی از این حرفا رو بعداً پس میگیرن یا به گونه دیگه عمل میکنن یا اصلا فراموش میکنن. من فکر کنم در مورد افغانستان هم خیلی حرفا اینطوری زدن بیشتر نقد عملکرد دولت بایدن بود. چون ترامپ این شخصیتی داره که کلا میخواد هر آنچه که دیگران گفتن و قبلی عمل کرده رو میخواد عملاً زیر سوال ببره، کار دیگه‌ای بکنه. یعنی این ویژگیش هست. در مورد دولت اوباما همینطور بود. دولت بایدن هم همیشه من فکر کنم نباید خیلی جدی گرفت. باید دید که در عملش کار میکنه. فعلا که تو این چند روز آغازین راجع به افغانستان مورد خاصی نبود، الا اینکه اون 1600 نفری که حتی روادید ورود به آمریکا گرفته بودن رو ممنوع ورود اعلام کرد و اینها عملا به آمریکا دیگه نمیرسن. باید ببینیم که از این دست دستورات چی خواهد بود. احتمالاً آیا فرستاد ویژه منصوب خواهد کرد یا نه، به جای تام وست چه کسی منصوب خواهد شد و سیاست‌های همینطور در قبال پاکستان و هند و تایلند مرکزی تا حدودی معلوم میکنه که واقعا راجع به طالبان و افغانستان چه فکر میکنه.
پیشبینی شما چی هست؟ فکر میکنین رئیس جمهور جدید آمریکا چه سیاستی در قبال افغانستان و در قبال طالبان در این کشور اتخاذ خواهد کرد؟
من هنوز فکر میکنم در این مورد باید منتظر باشیم تا اطلاعات بیشتری بیاد. واقعا من اطلاعات کافی ندارم و قضاوت نمیکنم. اما هر القاعده هر کاری بکنه ابتدایش با یک بعد از یک دوره کوتاهی انتظار و آمادگی و زمینه سازی در واقع به نظر من با یک دور فشار علیه طالبان شروع میکنه. یعنی شمالا کمک ها رو کم میکنه، حجم کمک هایی داره چون خیلی محاسبات و ملاحظات اینجوری داره و منوط و مشروط میکنه. به نظر من شورش نخواهد بود تا ببینیم در آینده دیگه چه خواهد شد.
خب اگر قرار باشه که فشار بر حاکمیت فعلی در افغانستان وارد کنن، فکر میکنین طالبا چه اقدامی خواهند کرد؟ پاسخ طالبا شما چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید کلا یادمون باشه که آمریکا و طالبان دو تا متغیر نیستن که در یک فضای در خلاء با هم دیگه تعامل داشته باشن. خیلی از متغیرهای مربوط به منطقه و نظام بین الملل هم تاثیرگذاری خودش رو داره. بنابراین واکنش طالبان هم تابع این قضیه خواهد بود. اما به طور کلی طالبان خیلی تاب‌آوری زیادی نداره.
فکر میکنین اتفاق خاصی خواهد افتاد در افغانستان؟
همیشه افغانستان استعداد اتفاقات بزرگ داشته و اونها در واقع این رخدادها بیشتر از روندها تعیین کننده بوده. اما اینکه چگونه باشه باید به سری متغیرهای داخلی منطقه و بین‌المللی توجه کنیم. نقش آفرینی گروه‌های فروملی مثل داعش، القاعده، از اینها بگیره تا منازعات بین قدرت‌های دیگه به نظر من بی‌تأثیر نخواهد بود.
فکر می‌کنین اگر سیاست‌های آمریکا در قبال حکومت طالبا اونا رو وادار کنه که از آمریکا فاصله بگیرن، فکر می‌کنین روسیه چه سیاست اتخاذ خواهد کرد؟
من بعید می‌دونم که سیاست آمریکا جوری باشه که به فاصله اندازی منجر بشه، چون الان هیچ کشوری نمی‌تونه اون کار کردی که آمریکا داره رو پر کنه. روسیه آیا می‌تونه اندازه آمریکا کمک‌های مالی به افغانستان و طالبان برسونه؟ نه، پاسخ منفیه. بنابراین بعید هستش که طالبان از دایره مناسبات آمریکا خودش رو دور کنه. بیشتر برمیگردن که چجوری توافقنامه دوحه رو اجرایی کنن دیگه. این مهم هست. من بعید می‌دونم که اتفاق ویژه‌ای منجر به چرخش عمده در سیاست خارجی طالبان به همراه داشته باشه.
جعفر حق‌پناه بود، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. سیاست خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا به ویژه در قبال منطقه چگونه خواهد بود؟ احمد خان اندر کارشناس سیاسی افغانستانی در گفتگویی و این سوال پاسخ داده.
فعلا ابرقدرت‌های دیگری مثل روسیه، چین، حتی هند قدرت چهارم خود را حساب می‌نماید. بنابراین سیاست‌های آمریکا شاید به قسم جدی نباشد که 20 سال قبل پیش می‌رفت. سیاست های جهان تغییر کرده، آنها کوشش می‌نماید که از راه‌های مختلف و از تکتیک‌های مختلف کار بگیرند و تکنولوژی هم پیشرفته‌تر شدند. شما دیدین که مشاور امنیتشان آقای والز اعلان کرده که ما می‌خواهیم وضعیت افغانستان را بر اساس استخبارات که در منطقه داریم کنترل نماییم. بنابراین آنها کوشش می‌کنند که از راه‌های مختلف کار بگیرن تا سیاست خارجی خودش را به شکل مثلا تمیز در منطقه عملی نماید. به خاطر چین، روسیه و اگر اینا باز هم به شکل جدی در سیاست خارجیشان پیش میروند، بسیاری از کشورها رو به مخالفین و یا هم رقبای ایالات متحده آمریکا که چین و روسیه است میآورند و این سلسله جریان هم دارد. بسیاری از کشورها را روسیه، کشور روسیه و چین از خود ساخته است، حتی به شمول عربستان سعودی. بنابراین آمریکا نمیتواند که همیشه تخت و تاز نماید، زورگویی نماید و به شکل جبری سیاست خارجی خودش را بالای بعض از کشورها و یا هم از بالای رقبای خودش تحمیل نماید. در اینجا آنها دپارتمنت های زیادی دارند، میتواند از راه های کار بگیرند که هم به نفع جامعه جانی باشد و هم به نفع خود ایالات متحده آمریکا باشد. در غیر آن قسمی که در 20 سال در پروژه هایشان مشروط مانده، مشروط خواهد بود و حتی با ناکامیشان روبرو خواهد شد.
آقای اندر همچنان گفته که آمریکا بسیار با مردم افغانستان بدهکار است و تلفات و خسارات های زیادی در این کشور به بار آورده که باید جبران کنه. در مورد توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان هم باید بررسی شود که کدام طرف او را نقض کرده یا ای که عملی نکرده.
افغانستان 50 سال که جنگ بود، توسط همی ابرپرتا بود که در کشور ما اشغال ها بودن و جنگ ها بودن. فعلا الحمدلله ما یک امنیت سر تا سری داریم، ما حکومت افغانی داریم، حکومت اسلامی داریم، مشکلات های خود را بسیار زیاد دارن، اما به هر حالش اشغال نیست، جنگ نیست، افغان ها باید خوش باشن، جهانیان هم باید خوش باشن. امارت اسلامی به تمامی کشورهای همسایه منطقه و جهان اعلام داشته است که خاک ما بر ضد کشور استفاده نخواهد شد و به تعهد خویش استفاده است. ما یک کشور مستقل، آزاد و تاریخی هستیم. نمیتونن ابرپرتا که همیشه وقت دلشان بخواهند برای ما حکومت های رو بسازن و یا لشکرکشی کنن، معدنای ما را چود کنن، مردم ما را بکشن. ایالات متحده آمریکا که از مردم افغانستان بسیار قرضدار هستند، 1 میلیون افغان را به شهادت رسانده است و در اینجا 20 سال حکومت های را تنظیم و تشکیل کرده بودند که بالاخره با رفتنشان از میان رفت و طالبان فعلا حاکم هستند. تحریم های سیاسی و اقتصادی و همچنان پول سرمایه مردم افغانستان را که منجمد ساخته باید رها نمایند. اگر واقعا دونالد ترامپ میخوان که بالای مردم افغانستان رحم کنن و حقوق